وقتی در علوم مختلف نتوانستم پاسخی برای پرسش خیش بیابم، شروع به جستجو در زندگی کردم. امیدوار بودم بتوانم در میان مردمی که در اطرافم بودند، پاسخ مورد نظر را بیابم. زندگی این مردم را که مثل من میزیستند، مورد مشاهده و بررسی قرار دادم. میخواستم ببینم آنها چگونه با پرسشی که مرا به مرز ناامیدی کشانده کنار میآیند. سرانجام به این نتیجه رسیدم که مردمی که شرایط زندگی مرا دارند، یعنی از نظر تحصیلات و نوع زندگی شبیه من می باشند، دچار همین مشکل هستند. دریافتم که این مردم 4 روش برای گریز از شرایط اسفباری که من دارم یافتند. اولین راه گریز از ناامیدی غفلت و نادانی است. برخی انسان‌ها عاجز از درک و فهم این حقیقتند که زندگی پوچ و عبث است. اکثر افراد این گروه زنان، جوانان یا احمق‌هایی هستند که هنوز مانند شوپنهاور، سلیمان و بودا با مسئله زندگی مواجه نشدند. آنها نه اژدهایی را می‌بینند که در انتظارشان است و نه موشی را که در حال جویدن شاخه درختی است که بناویختند. این آدم ها فقط شهدی را که از شاخه می تراود می نوشند. اما این بیخیالی نیز زود گذر است و اتفاقی باعث می شود که متوجه اژدها و موش شوند و خوشی آنان نیز به پایان می رسد. من هرگز نتوانستم از آنان چیزی بیاموزم، چون ما که نمی توانیم آگاهی خود را انکار کنیم. راه گریز دوم انتخاب راه اپیکور است. این افراد علارغم این که از رنج و یأس زندگی آگاهند، بدون نگاه کردن به موش و اژدها از جنبه های مثبت زندگی لذت میبرند و از شهد آن مینوشند و تا حد امکان از خوبی ها لذت میبرند. سلیمان این روش را چنین توصیف میکند: آنگاه در جستجوی شادی بودم، چون انسان در این خاکدان چیزی بهتر از خوردن و نوشیدن و شادی ندارد. تلاش روزمره زندگی که خداوند به او عطا کرده به همین دلیل است. همین گونه زندگی کن. با لذت و شادی بخور و بنوش. با همسری که دوستش داری زندگی شادی داشته باش، چون رسالت تو در این جهان همین است. سهم تو در این جهان همین است. پس در این راه تلاش کن. هر آنچه از دستت برمی آید کوتاهی نکن، چون در گور دیگر نه کاری است و نه آگاهی و دانشی. این راه گریز است که گروه دوم را از ما متمایز می کند. شرایطی که این گروه برمی گزینند باعث می شود زندگی شادتری داشته باشند. آنها فراموش می کنند که خوشیهای زندگیشان گذراست و کسی نمی تواند چون سلیمان 1000 قصر داشته باشد، چون در غیر این صورت باید به 1000 نفر از مردمی بیندیشد که بدون همسر هستند و کاخهای او با عرق جبین 1000 مرد ساخته شده است. آنها هرگز نمی اندیشند تقدیری که امروز باعث شده سلیمان باشند، فردا ممکن است آنها را برده سلیمان کند. آنها عاجز از درک علت ناآرامی بودا هستند. راه گریزی از بیماری، پیری و مرگ نیست و این افکار اگر نه امروز، فردا تمام خوشی‌های زندگی را نابود خواهد کرد. این مردم نام این اندیشه‌های ناآگاهانه خود را فلسفه مثبت می‌گذارند و من نمی‌توانم مانند آنها حقایق را نادیده بگیرم و در این راه گام بردارم. نمی‌توانم چون این افکاری برای خودم بسازم و موش و اژدهایی را که دیده بودم نادیده انگارم. سومین راه گریز از این افکار نابودی قدرت و نیروست، چون می دانند زندگی بیهوده و سراسر رنج است. پایان راهی است که برخی از افراد قوی و ثابت قدم می روند. آنها می دانند چگونه گرفتار این نمایش خیمه شب بازی شدند، بنابراین مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند. بهترین راه یعنی مرگ را انتخاب می کنند و به این شوخی مسخره پایان می دهند. از هر وسیله‌ای که در دسترس باشد استفاده می‌کنند، خود را حلق‌آویز یا در آب غرق می‌کنند، خنجری در قلب خود فرو می‌کنند یا خود را زیر قطار می‌اندازند. بسیاری از افراد متعلق به گروه ما هستند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند. این افراد از همان آغاز زندگی یعنی هنگامی که سرشار از قدرت و نیروی زندگی هستند و گرفتار عادات پست بشری می شوند، خودکشی می کنند. به نظر من آنان بهترین راه گریز را یافته بودند و می خواستم پیرو راه آنان باشم. و راه چهارم راه ضعف و ناتوانی است. این افراد گرچه می دانند زندگی رنج و بی‌حاصلی است، اما همچنان به زندگی چسبیدند. آنها می دانند که مرگ بهتر از زندگی است، اما قدرت پایان بخشیدن به آن و خودکشی را ندارند. گویی منتظر چیزی هستند. این راه فرار از روی ضعف است. اگر می دانم مرگ بهتر است، باید برای رسیدن به آن کاری کنم. چرا تسلیم مرگ نشوم؟ من به این گروه تعلق داشتم. به این ترتیب مردمی که مثل من بودند 4 راه گریز از این تضاد هولناک داشتند. علی‌رغم تمام تلاش‌هایم راه دیگری نیافتم. روش اول ناآگاهی کامل از رنج زندگی است. این گروه معتقدند که بهتر است زندگی کنند. اما من نمی توانستم چشمانم را به روی این حقیقت که زندگی پوچ و عبث است ببندم. راه دوم حد اکثر استفاده از خوشی‌های زندگی و نیندیشیدن به آینده بود. این هم برای من امکان نداشت. من نیز چون ساکی مونی وقتی از رنج و پیری و مرگ آگاه بودم، چگونه می توانستم برای شکار بیرون روم؟ تصوراتم خلاق و سازنده بود. علاوه بر این نمی توانستم از لحظات خوش و گذرای هستیم لذت ببرم. راه سوم این بود که به علت آگاهی از رنج و بیهودگی زندگی با آن پایان دهیم. و چهارمین راه زندگی کردن مانند سلیمان و شوپنهاور بود. می دانستم که زندگی بازی احمقانه است و ما عروسک های خیمه شب بازی هستیم. اما همچنان به زندگی ادامه دادم. می خوردم، می نوشیدم، می پوشیدم و حمام می کردم، صحبت می کردم، حتی کتاب هم می نوشتم. اما ماندن در این شرایط دردناک و موهن بود. حالا می بینم که اگر در آن زمان به زندگی خیش پایان ندادم، همان آگاهی گنگ و مبهمی بود که می پنداشتم شاید افکارم خطاست. همان آگاهی که به من می گفت زندگی جز رنج و بیهودگی نیست، درباره صحت افکارم دچار تردید می شد. می توانم افکار و اندیشه هایم را به این صورت بیان کنم. من با خرد و آگاهیم دریافتم که زندگی نامعقول و بیمعنی است. اگر چیزی بالاتر از خرد نباشد، که نیست و هیچ اثباتی نیز برای رد آن وجود ندارد، بنابراین می توان گفت برای من عقل و منطق خالق زندگی است. بدون خرد نمی توان زندگی کرد. حال منطق چگونه می تواند زندگی را که خود آفریده است انکار کند یا با آن نگاه دیگری داشته باشد؟ اگر زندگی نبود، عقل و منطق من هم وجود نداشت. پس به این نتیجه می رسیم که عقل و خرد سرچشمه زندگی است. زندگی یعنی همه چیز. خرد ثمره زندگی است. با این وجود آن را رد می کند. احساس کردم یک جای کار اشتباه است. با خود گفتم زندگی رنج و بیهودگی است. این درست است. با این وجود بسیاری از انسانها زندگی کردند و می کنند. پس چگونه است که بسیاری از انسانها در حالی که می توانند دست از زندگی بکشند همچنان ادامه می دهند؟ شاید من و شوپنهاور بی‌معنایی و پوچی زندگی را درک کرده ایم. درک بیهودگی و پوچی زندگی موضوع چندان ظریف و پیچیده ای نیست. حتی همه مردم عادی نیز از زمانهای دور این را می دانستند. با این وجود زندگی کردند و هنوز هم به زندگی خود ادامه می دهند. چگونه است که هنوز به منطق زندگی شک نکردند؟ آگاهی من که خرد فرزانگان بزرگ نیز آن را تأیید می کند به من گفت که همه چیز در دنیا جاندار و بی جان با هوشمندی فوق‌العاده‌ای تنظیم و خلق شده است و فقط افکار من پوچ و بیهود است. اما این احمق‌ها، مردم عادی به طور کل، چیزی درباره سازماندهی هوشمندانه جهان نمی دانند. به زندگی خیش ادامه می دهند و احساس می کنند که زندگی عاقلانه طرح‌ریزی شده است. باز هم به این فکر افتادم که شاید چیزهایی است که من نمی دانم. شاید افکارم از سر غفلت و نادانی است. شاید از ناآگاهی به این باور رسیدم که زندگی بی‌معناست. شاید مردم زمانهای گذشته و حال معنای زندگی را فهمیدند که همچنان به زندگی ادامه دادند، چون بدون آگاهی از معنای آن ادامه زندگی امکان پذیر نیست. با این وجود میگویم زندگی سراسر بیهودگی است و من نمیتوانم ادامه دهم. هیچ کس من و شوپنهاور را از انکار زندگی منع نکرد. میتوانی بروی یا دیگر به این موضوع نیندیشی اگر زندگی را دوست نداری. اگر زنده ای و نمیتوانی معنای آن را دریابی کار را تمام کن. اما لازم نیست راه بروی و بنویسی که معنای زندگی را نمیدانی. تو در میان جمعی شاد که میدانند چه میکنند زندگی میکنی. اگر میدانی زندگی کسالت بار و ناخوشایند است، به آن پایان بده. برو. آیا ما که میدانیم باید خودکشی کنیم اما دست به این کار نمیزنیم، آدمهای ضعیف و بی‌ثباتی هستیم؟ رک بگویم. آدمهای احمقی هستیم که فقط با ابتذال و مسخرگی به این بازی ادامه میدهیم. از این گذشته، خرد ما هنوز نتوانسته است معنای زندگی را دریابد. با این وجود میلیون ها نفر از مردم بدون هیچ گونه تردیدی به زندگی خود ادامه میدهند. از همان آغاز زندگی بشر بر روی کره خاکی مردمی بودند که چون من از پوچی و بی‌معنایی زندگی آگاهی داشتند، اما خود به آن معنا داده و زندگی کردند. از آن زمان تا کنون گونه های مختلف آدمیان به وجود آمدند، معنای آن را درک کرده و ادامه دادند و آن را به من واگذار کردند. هر آنچه در درون و در اطراف من وجود دارد، ثمره درک آنها از زندگی است. همین افکار و عقایدی که من با آن درباره زندگی قضاوت می کنم نیز به آنان تعلق دارد، نه به من. من از برکت آنان متولد شدم و تحصیل و رشد کردم. آنها آهن را کشف کردند، به ما آموختند چگونه از چوب استفاده کنیم، گله های گوسفند و اسب را پرورش دادند، کشت و زرع را به ما آموختند و یادمان دادند که با هم زندگی کنیم. آنها بودند که تفکر و صحبت کردن را به من آموختند. من ثمره زندگی آنان هستم. آنها غذا و آب ما را فراهم کردند. حالا ما با افکار و کلمات آنها فکر می کنیم و سخن می گوییم و اکنون برای آنها ثابت کردم که زندگی پوچ و بی‌معناست. با خود گفتم کارم اشکال دارد. حتما اشتباه کردم. اما قادر نبودم بفهمم کجا را به خطا رفتم. در اون زمان هیچ یک از تردیدهایی که امروز می توانم طبقه بندی و منظم کنم قابل بیان نبود. با وجودی که احساس می کردم استدلال من درباره زندگی منطقی و غیر قابل انکار است و دانشمندان بزرگ نیز آن را تأیید کرده اند، اما هنوز هم حسی به من می گفت که اشتباه می کنم. خطا در استدلال یا شکل سؤالم بود نمی دارستم. فقط احساس می کردم که دلایلی که در پشت این تفکر پنهان است کامل است اما کافی نیست. همه این نتایج موجب نشد که به گفتگوهای درونی خود پایان داده و خودکشی کنم. نمی توانستم بگویم با دلایل خود به این نقطه رسیدم، به همین دلیل نیز خودکشی نکردم. منطق من کار می کرد، اما عامل دیگری نیز وجود داشت که می توانم آن را آگاهی زندگی بنامم. نیروی دیگری هم وجود داشت که باعث می شد بیشتر به آگاهی زندگی بیاندیشم تا مرگ. همین نیرو بود که مرا از ناامیدی مطلق بیرون کشید و منطق مرا در جهتی کاملا متضاد هدایت کرد. سرانجام به این حقیقت رسیدم که من و هزاران نفر مثل من مفهوم کل بشریت و زندگی انسان را در نیافته ایم. وقتی به حلقه کوچک همقطارانم نگاه می کردم، مردمی را می دیدم که یا معنای پرسش را نمی فهمیدند یا آن را درک می کردند ولی غرق در مستی زندگی خیش بودند. عده‌ای هم که آن را درک کرده بودند به زندگی خیش پایان داده یا با ضعف و ناامیدی ادامه می دادند. جز اینها گروه دیگری نمی شناختم. با خود فکر می کردم افرادی که در حلقه روشنفکران و ثروتمندان و افراد برجسته بودند و خودم هم به آن گروه تعلق داشتم، کل بشریت را تشکیل می دهند و میلیون ها نفر دیگری که زندگی می کنند همچون گله گوسفند هستند و از گروه فرهیختگان جدا می باشند. حالا به نظرم عجیب و باور نکردنی می رسد چگونه می توانستم با آن منطق خود زندگی دیگران را از هر جهت مورد بررسی قرار دهم و زندگی خود سلیمان و شوپنهاور را عادی و طبیعی بدانم. اشتباه از من بود، چون زندگی دیگران ارزش توجه را داشت. در میان سرگردانی هایم به این نتیجه رسیدم که فقط افرادی چون من، سلیمان و شوپنهاور به طور صادقانه و دقیق این پرسش را مطرح کرده ایم. ایمان داشتم که میلیون ها نفر از افرادی که زندگی می کنند به معنای واقعی مفهوم زندگی پی نبردند و چون این پرسشی هرگز به ذهن آنها هم خطور نکرده است. زندگی این میلیون ها نفر چه مفهومی داشت و آن را چگونه معنا می کردند؟ مدت ها با این افکار جنونامی زندگی می کردم. همه افراد فهمیده و آزاده گرفتار این حالات می شوند. اما علاقه ذاتی و عجیب من به افراد سخت کوش باعث شد به این نتیجه برسم که آنها آنطور که من فکر می کردم احمق و کودن نیستند. در غیر این صورت راهی جز حلق‌آویز کردن خیش نمی یافتم. اگر قرار بود به زندگیم ادامه دهم، باید معنای زندگی را در میان همین افراد می‌یافتم. اینها زندگی و مفهوم واقعی آن را دریافته بودند و به پرسش‌های مربوط به آن با وضوح و روشنی پاسخ می‌دادند. این میلیون‌ها نفری که به زندگی خیش ادامه می‌دادند و در فکر خودکشی نبودند، از گروه اپیکوریان هم نبودند، چون بیش از لذت و خوشی گرفتار رنج و درد بودند. بدون منطق و بیهوده هم زندگی نمی کردند، چون می توانستند در مورد همه رفتارها و پدیده های زندگیشان حتی مرگ توضیح قانع کننده ای دهند. آنها خودکشی را گناهی بزرگ می دانستند. گویا مفهوم زندگی را به گونه ای درک کرده بودند که من از فهم آن عاجز بودم. اما دلایل آنها برای زندگی به نظرم پوچ و بی‌معنی می آمد. علم منطقی که خردمندان و دانشمندان بدان معتقدند زندگی و معنای آن را انکار می کند، اما مردمی که زندگی می کنند معتقدند که معنای زندگی در دانشی غیر منطقی نهفته است و آن دانش ایمان است. همان چیزی که من رد می کردم. خداوند، آفرینش جهان، فرشتگان و شیاطین چیزهایی بودند که هنوز به آنها ایمان کافی نداشتم. شرایط روحی بسیار بدی داشتم. خوب می دانستم که علوم منطقی و استدلالی مرا به نتیجه نمی رساند. اما ایمان و مذهب هم منطق را نفی می کرد و نفی علم سخت‌تر از نفی زندگی بود. علم می گوید زندگی رنج است و همه این را می دانند. همه به این حقیقت آگاهند، اما مثل من همچنان به زیستن ادامه می دهند. من هم مدت هاست می دانم زندگی پوچ و بی‌معناست، اما همچنان ادامه می دهم. ایمان می گوید برای درک زندگی باید از منطقی که برای زندگی لازم است چشم بپوشم. در اینجا تضادی پیش می آید که فقط دو راه گریز از آن وجود دارد. اول اینکه عقل و منطق من چندان عقلانی نبود و دیگر اینکه آنچه غیر منطقی به نظر می رسید چنان نبود که می پنداشتم. شروع به بررسی آگاهی منطقی خود کردم. در این بررسی به این نتیجه رسیدم که افکارم صحیح بوده. فقط در یک مورد اشتباه می کردم. یعنی افکار من پاسخ صریحی به سوالاتم نمی دادند. پرسش من این بود: چرا زندگی می کنم؟ یا آیا زندگی پرفریب و زودگذر من چیزی باقی می ماند؟ یا مفهوم هستی زودگذر من در این جهان بیکران چیست؟ برای رسیدن به پاسخ شروع به بررسی زندگی کردم. بدیهی است که هر پاسخی به این سوالات مرا ارضا نمی کرد. چون گرچه پرسش ها ظاهرن ساده بود، اما نیاز به توضیح کاملی از واژه های زودگذر و بیکران داشت. من پرسیده بودم مفهوم زندگی جدا از مکان، زمان و علت و معلول چیست؟ نتیجه این که پس از مدتها به این پاسخ رسیده بودم: هیچ. در تمام تلاش هایم دائما مسائل گذرا و لایتناهی را با لایتناهی مقایسه می کردم. همین. و به همان نتیجه می رسیدم. یعنی نیرو همان نیرو، ماده همان ماده و اراده همان اراده است و لایتناهی لایتناهی و مرگ مرگ است. نتایج همین بود و بس. از این فراتر نمی رفتم. در ریاضیات هم هنگام حل معادله از همین روش استفاده می کنیم و جواب مشخصی هم به دست می آوریم. روش محاسبه ریاضی درست است، اما درباره مفهوم زندگی چنین نیست و پاسخهای علم متفاوت است. در حقیقت مانند دکارت همه چیز با شک کامل شروع می شود. دانشی که با ایمان کسب شده کنار گذاشته می شود و استفاده از علوم عقلانی آغاز می گردد. نتیجه همان پاسخی است که من با آن رسیده بودم. ابتدا فکر می کردم با علم و دانش می توان پاسخی دقیق و قطعی برای زندگی یافت. شوپنهاور می گوید زندگی چیزی جز رنج و درد نیست. اما سرانجام دریافتم که چنین نیست و فقط احساس من چنین می گوید. طبق اعتقادات برهمائیان، سلیمان و شوپنهاور، زندگی هیچ است، پوچ و بیهوده. اما علم فلسفه هیچ را انکار می کند و می گوید این راه حل مسئله نیست، اما نمی تواند پاسخی دقیق برای این پرسش بیابد. با درک این مطالب دریافتم که رسیدن به پاسخ قطعی با تکیه بر علوم عقلانی امکان پذیر نیست. برای رسیدن به پاسخ باید سؤال را به گونه دیگر و به این شکل مطرح می کردم. رابطه گذرا با لایتناهی چیست؟ دیگر برایم مهم نبود که پاسخ ایمان و مذهب به این سؤال پایه علمی نداشته باشد. دست کم پاسخی برای رابطه بین محدود و بیکران می یافتم. وقتی می پرسیدم چرا زندگی می کنم، مذهب پاسخ می داد بر طبق قوانین و اراده خداوند. و وقتی حاصل زندگیم را می خواستم، پاسخ ایمان این بود: عذاب یا سعادت و رستگاری ابدی. وقتی می پرسیدم آنچه پس از مرگ باقی می ماند، پاسخ می شنیدم یگانگی لایتناهی و بهشت خداوند. حالا دیگر می دانستم که علاوه بر علوم عقلانی که می شناختم، علم دیگری نیز وجود دارد که بر اساس منطق و عقل نیست. علمی که کل بشریت از آن برخوردار است. ایمان که امکان ادامه زندگی بشر را فراهم آورده است. این علم ابتدا غیر منطقی به نظر می رسید، اما تنها علمی بود که به سوالاتم پاسخ می داد و ادامه زندگی را امکان پذیر می ساخت. علوم منطقی مرا به پوچی و بیمعنایی زندگی رهنمون ساخته بود. زندگیم به سرابی تبدیل شده بود که قصد داشتم به آن پایان دهم. وقتی به مردم اطرافم نگاه می کردم می دیدم به گونه‌ای زندگی می کنند که گویا معنای زندگی را دریافتند. مدت‌ها فکر می کردم معنای واقعی زندگی را فهمیدم. وقتی درباره مردم اطراف و کشورهای دیگر و مردم زمانهای گذشته و معاصر با خودم بیشتر بررسی کردم، به همان نتیجه رسیدم: هر کجا ایمان باشد، زندگی نیز وجود دارد. ایمان از آغاز خلقت ادامه زندگی انسان را میسر ساخته و همه جا و همه وقت تأثیر مثبت آن وجود داشته است. هر مذهبی همیشه پاسخی برای ارتباط انسان فانی و جهان باقی داشته است. با داشتن ایمان در میابیم که انسان فانی با مرگ نابود نمی شود. تنها ایمان است که امکان زندگی بشر را فراهم می سازد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که ایمان فقط اعتقاد به ناشناخته ها و نادیده ها و ارتباط انسان با خدا نیست، بلکه درک مفهوم واقعی زندگی است و نتیجه آن این است که فرد با داشتن آن خودکشی نمی کند، بلکه می تواند به زندگی خیش ادامه دهد. در حقیقت ایمان نیرو و توان زندگی است. اگر کسی بخواهد زندگی کند، باید به چیزی ایمان بیاورد. بدون ایمان نمی توان زیست. بدون ایمان به این باور خواهیم رسید که زندگی پوچ است و با مرگ پایان می پذیرد. هرگاه به افکار گذشته هم می اندیشم، سراپا وحشت می شدم. اکنون دریافتم که برای زیستن یا باید از وجود ازلی ناآگاه بود یا با کمک ایمان دلایلی برای هستی و جهان دیگر داشت. من این را می دانستم، اما وقتی به فناپذیری کامل انسان ایمان آوردم، شروع به آزمایش نظرات و عقاید خود کردم. با منطق خود توانستم ایده های گذشته را به دست فراموشی بسپارم. اکنون دیر زمانی است که به افکار گذشتم معتقد نیستم. قبلا تمام تلاش من بر این بود که با عقل و منطق به معنای زندگی پی ببرم که بی نتیجه بود. اما وقتی با احساس و هوش بشری فهمیدم که زندگی پوچ و بی معنا نیست، به پاسخ همه سوالات دست یافتم. می دانید وقتی در علم فلسفه در جستجوی پاسخ بودم چه بلایی بر سرم آمد؟ افکار و عقاید کسانی را مطالعه می کردم که به ورطه هولناکی چون من در افتاده بودند و هیچ پاسخی برای دلیل زنده ماندنشان نمی یافتند. هیچ چیز نیافتم و به این نتیجه رسیدم که رسیدن به پاسخ قطعی امکان پذیر نیست. من چیستم؟ بخشی از جهان لایتناهی. پاسخ تمام پرسش هایم در همین جمله نهفته است. آیا این سوال جدید است؟ آیا کسانی که قبل از من میزیستند با چنین سوال ساده‌ای روبرو نشدند؟ البته که هر کودک باهوشی هم چنین سوالی را بر زبان آورده است. بدیهی است که انسان از بدو خلقت با این مسئله مواجه شده است. از آغاز هم می‌دانستند که مقایسه و معادله فانی با فانی و باقی با باقی راه به پاسخ صحیحی نمی‌برد. به همین دلیل نیز بشر در جستجوی ارتباطی میان انسان فانی و خالق باقی بوده است. با این روش به معنای زندگی می رسیم. با ادراک خداوند، آزادی و نیکی است که پاسخ منطقی می یابیم. اما نمی توان آن را با منطق و استدلال ثابت کرد. ما درست مانند کودک مغرور و خودخواهی هستیم که اجزای ساعت را در هم می شکند، فنر آن را بیرون می کشد و بعد از اینکه ساعت کار نمی کند شگفت زده می شود. یافتن راه حلی برای از میان بردن تضاد بین فانی و باقی لازم و ارزشمند است. به این ترتیب می توان پاسخی برای پرسش خود یافته و به زندگی ادامه دهیم. راه حلی که همیشه و در میان مردم در جستجوی آنیم، راهی است که از زمانهای گذشته بوده و به ما منتقل شده و سابقه ای نیز از آن نداریم. راه حل دشواری است که دسترسی به آن دشوارتر است. بدون آن به پاسخی دست نخواهیم یافت. ایمان به لایزالی خداوند، تقدس روح، ارتباط خداوند با امور روزمره انسانها و اخلاقیات نیکو همیشه در طول تاریخ منجی انسانها بوده است. بدون این اعتقادات زندگی و من وجود نخواهیم داشت. اگر این اعتقادات را انکار کنم، باز هم باید تنها به راه خود بروم. آن زمان این گونه فکر نمی کردم. اما در ذهنم چنین افکاری از گذشته باقی مانده بود. خوب می دانستم که 1. افکار شوپنهاور، سلیمان و خودم احمقانه است. ما خوب می دانستیم زندگی رنج است، اما به زیستن ادامه می دادیم. این حماقت محض بود. اگر عقل من می گفت زندگی پوچ و بیهوده است، باید به آن پایان می دادم. 2. همه بحث ما در اطراف مسائل منفی بود. درست مانند چرخی که از محور اصلی جدا شده باشد. می دانستم که سؤال ما باید اشتباه باشد، چون هرگز نتوانستیم پاسخی برای آن بیابیم. و 3. دریافتم که اندیشه ژرف بشری می تواند با اتکا به ایمان و مذهب به پرسشم پاسخ داد. من حق نداشتم با تکیه به عقل خود آن را رد کنم. تنها ایمان بود که به پرسش من درباره مفهوم زندگی پاسخ می داد.